شما گفتید که سه تا در واقع جواز استثناء در رابطه با برنامه غیر هسته‌ای خارج از تحقیقات هسته‌ای صادر شده. من فکر کنم یه مسئله خیلی بغرنجیه، مسئله عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای. بوشهر یکی از اوناست. ما در این زمینه اطلاعات کاملی به شما خواهیم داد یکی دو ساعت آینده که شما بتونید بدید. چیزی که اجازه دادید خیلی محدوده، خیلی واقعا باریک عرضه اون عرصه کارمون، ولی تمام این پروژه های منع گسترش تسلیحات باید ببینیم که در واقع چه اتفاقی خواهد و جزئیات رو به طور کامل در اختیار شما خواهیم گذاشت.
Roosh Dala with Rudao TV in Iraqi Kurdistan. Mr. Secretary, Iran has very
Iran دستای بسیار قدرتمندی داره در عراق. آیا فکر نمی‌کنید که با این تحریم‌ها ایران ممکنه فشار رو اضافه بکنه رو بعضی متحدانتون در عراق و چی کار می‌تونید بکنید و متحدان رو بهشون اطمینان خاطر بدید؟ سوال بسیار منطقیه. بذارید حقایق رو بگم. از موقعی که آمریکا وارد برجام شد در سال 2015، ایران در واقع روی همون نهادهایی که شما گفتید فشار وارد کرده. بنابراین همونطور که گفتیم، ما در واقع یک پایه تاریخی داریم که بر اساس اون بگیم که برنامه جامع اقدام مشترک جلوی فعالیت‌های ایران رو نگرفت که فشار بذاره رو کردستان، فشار بذاره رو بغداد، فشار بذاره رو بقیه منطقه. ما امیدواری هستیم که تحریم‌هایی که الان پیشه می‌کنیم به خصوص رو حوزه‌های مالی و اقتصادی، این باعث میشه که پس برونیم فعالیت‌های جمهوری اسلامی و کارساز باشه، بتونیم ظرفیت ایران رو محدود بکنیم که بی ثبات بکنه منطقه رو و تهدید برای اروپا، برای جهان، برای خاورمیانه باشه.
شنونده نشست خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا بودید که درباره دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران که از روز دوشنبه اجرایی شده صحبت‌هایی رو ایراد کردند. همکنون همراه من در این بخش خبری احمد عدوی کارشناس اقتصادی از سوئد و رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی و تحلیلگر سیاسی از بریتانیا هستند تا نگاهی داشته باشیم، اجمالی و نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این نشست خبری گذشت. آقای تقی‌زاده به شما سلام میکنم، بگذارید از شما آغاز کنم. صحبت‌های آقای پومپئو رو شنیدیم و همچنین آقای منوچین. انتظار می‌رفت که جزئیات بیشتری عنوان بشه درباره این تحریم‌ها و درباره اینکه چگونه اینها اجرا خواهند شد، اما چیزی که ما شنیدیم بیشتر شبیه آن چیزی بود که تا الان در رسانه‌ها منتشر شده بود. تحلیل شما از صحبت‌های آقای منوچین و آقای پومپئو چیست؟
سه روز قبل از اینکه تحریم‌ها رسمیت پیدا بکنند گفته می‌شد و این گفته‌ها موکول بود به گزارش‌هایی که هم وسیله بلومبرگ که یک شبکه اقتصادی مطلع در سطح جهانی است و همینطور واشنگتن فری بیکن که گذشت‌هایی در نتیجه اعمال فشار وزارت خزانه داری و بعضی از کارکنان وزارت خارجه روی دولت و کاخ سفید صورت گرفته که تخفیف‌هایی رو در مورد اعمال تحریم‌ها قائل بشن و این تخفیف‌ها نتیجه سازشی است که وزارت خارجه آمریکا خودش رو ناگزیر می‌دیده برای رسیدن به نوعی همکاری با اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی. حالا شرکت هر دو وزیر، یعنی وزیر خزانه داری و وزیر خارجه، گمانه‌هایی که در مورد هر نوع تردید در دولت ترامپ برای اعمال فشارهای حداکثری در میان بود و این گزارش‌ها حاکی از اونها بود از بین برد. گفته می‌شد که 8 کشور ممکن است مشمول تخفیفاتی بشن، اسم 4 کشور برده شده بود، حالا کشورهای مثل ترکیه به این لیست اضافه شدن و اینها نه نتیجه دادن امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی، نتیجه یک حرکت تاکتیکی و تکرار سیاستی است که دولت اوباما هم در سال اول اعمال تحریم ها در قبال بعضی از خریداران نفت ایران در پیش گرفت و امتیازهای تشویقی به کشورهایی مثل هند، مثل چین و مثل ترکیه داد.
یعنی ادامه سیاستیه که
واردات از ایران کم بکنه.
یعنی ادامه سیاستیه که دولت اوباما پی گرفته بود.
دقیقاً، ولی با شدت بیشتری. و امروز تاکید شد که 300 اسم شرکت و فرد حقیقی و حقوقی به این لیست اضافه میشن و همونطور که شما شنیدید تا دو ساعت آینده جزئیات بیشتری از اعمال تحریم‌ها مطرح خواهد شد. البته دولت آمریکا می‌خواد مردم ایران بدونن که این تحریم‌ها مستقیما متوجه اونها نیست، به این علت تحریم‌ها رو به صفر نمی‌رسونن و امکان خرید وسایل دارویی و مواد خوراکی برای دولت برای تأمین نیازهای داخلی فراهمه، ولی تخفیفی در اعمال فشارهای حداکثری آمریکا برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی پیش نخواهد آمد.
دقیقاً این نکته‌ای بود که اشاره هم شد که برای صدمه زدن به مردم ایران نیست این تحریم‌ها. اما اجازه بدید که در ادامه صحبت شما آقای تقی‌زاده از آقای علوی این سوال رو بپرسم، چون شما اشاره‌ای هم داشتید به مسئله مستثنا شدن چند کشور، چین، هند، یونان، ایتالیا، ترکیه. اینکه جمهوری اسلامی ایران در صحبت‌هایی که مقام‌های رسمیش تا الان داشتن در این خصوص اصولاً اشاره کرده به اینکه این یک پیروزی بوده و یک عقب نشینی برای ایالات متحده آمریکا، تا چه اندازه میشه این رو با واقعیت‌های منطبق با این تحریم‌ها وفق داد آقای علوی؟
بله، اتفاقاً به نظر من سوال بسیار موجهیه که ارتباط هم داره با سخنان مقامات وزارت خارجه امریکا. در ایران مقامات حکومتی و به ویژه رئیس قوه مجریه آقای روحانی امروز این تخفیف ها یا این معافیت ها رو به عنوان یک پیروزی حکومت نام برد ازش، حال این که چنین نیست. اگر یک مقدار به عقب برگردیم، یعنی حدودا 2 تا 3 ماه پیش، غالب کارشناسان اقتصادی حتی در خود امریکا گمان میکردن و گفته بودن که اگر این تحریم ها اعمال بشه قیمت نفت به چیزی حدود $100 در بشکه خواهد رسید. به گمان من اقدام امریکا برای این دادن این معافیت ها به 8 کشور، اگر جنبه اقتصادیش رو نگاه بکنیم، حالا به جنبه های دیگه هم البته خواهیم پرداخت، یکی تاکتیک بسیار هنرمندانه و زیرکانه بود از سوی مقامات امریکایی، به این معنا که اگر امریکا به نوعی مصالحه میکرد یا مجبور میکرد این 8 کشور رو که به یک باره واردات نفت خودشون رو از ایران قطع بکنن، بازار نفت دچار یک تکانه و شوکی میشد و این قیمت ها رو بالا میبرد. شاید به اون اندازه که مثلا تخمین زده میشد $100 نه، ولی به هر حال بالای $80 در بشکه شاید افزایش پیدا میکرد و این البته مطلوب رژیم بود. چرا؟ برای اینکه خود مقامات حاکمیت ایران هم گفته بودند که خب حالا که صادرات به نصف کاهش پیدا میکنه، اگر ما بودجه رو بر اساس $40 بسته باشیم و قیمت نفت به $80 برسه، این تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت. حال اینکه امریکا با خوندن دست حاکمیت ایران در واقع و دادن این معافیت ها اون نقشه را هم خونسا کرد، به این معنا که الان اگر نگاهی بیندازیم به قیمت نفت در 4 هفته گذشته، میبینیم مسیرش مسیر نزولیه. البته این تاکتیک امریکا نقش داشته، همراهی مؤتلفین امریکا نقش داشته و البته عوامل کلان بین المللی مثل ناامیدی در نسبت به سال آینده که رشد اقتصادی چندان نخواهد بود، یا فرضاً جنگ تجاری میان امریکا و چین در این مؤثر بوده. اما نقش تاکتیک امریکا رو در این باره باید فراموش کرد و از قضا به جای اینکه پیروزی برای حاکمیت باشه، نوعی شکست برای حاکمیت ایرانه. و به یاد داشته باشیم که الان با توجه به کسر بودجه‌ای که حاکمیت داشته، الان این کسر بودجه افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به پایین رفتن قیمت نفت و به تبع سیلابه نقدینگی شدت خواهد داشت و این اون امواج در واقع تورم رو سنگین‌تر خواهد کرد، کما اینکه در شرایطی که الان ما داریم حرف میزنیم تورم داره به طور سرکشانه بالاتر از میره اون چیزی میره که تخمین زده میشد و در نتیجه انتظار میره که در همین روزها نرخ تورم یک رکورد به اصطلاح جدیدی رو بزنه. و البته این اقدامات امریکا در این مورد نقش داشته. اما اگر بخوایم در به طور کلی بگیم، مقامات امریکایی نکته جدیدی نداشتن و به گمان من البته این میتونه این باشه، یکی از انگیزه های اونها این باشه که اینها نمیخوان دست خودشون رو الان رو بکنن. چرا؟ اگه تمام اطلاعات رو بکنن، در واقع اون اهرم های ایجاد شوک و تکانه بر اقتصاد ایران را از دست میدن و احتمال میره که در روزهای آینده هر بار با دادن یک اطلاعات جدیدی شوک جدید رو به
یعنی اطلاعات قطره چکانی میخوان استفاده کنن. آقای علوی اجازه بدید از آقای تقی‌زاده من این سوالو بکنم که تا چند اندازه آقای تقی‌زاده شما موافقین که ایالات متحده آمریکا در اصل نمیخواد همه اطلاعات رو یک جا درباره تحریم ها و تأثیرش در اختیار رسانه ها در اختیار افکار عمومی بگذاره؟ تا چند اندازه فکر کنید این صحبتی که آقای علوی میکنن محتمله و این اگر بپذیریم چون این قضیه ای رو چه تأثیری میتونه بگذاره بر جامعه ایران و بر افکار عمومی ایران؟ چون مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها از این قضیه به عنوان جنگ روانی اسم بردن.
وضعیت حکومت در داخل کشور روشنه. کسانی که یا اکثریت یا اقلیت از دولت یا حکومت حمایت میکنن هر اقدامی که صورت بگیره اون رو به نفع حکومت توجیه میکنن، ولی اکثریت واقعی مردم که از این فشارها در خطر قرار گرفته زندگی روزانشون طبیعتاً دولت رو متهم میدونن برای آغاز کردن این کارها، فشارهای خارجی رو نتیجه اقداماتی میدونن که در زندگی روزانه اونها اثری نداره. واقعا از ساختن بمب اتمی یا غنی‌سازی اتمی در ایران کدوم فرد ایرانی میتونه بهره‌مند بشه؟ کدوم راننده تاکسی میتونه درآمد بیشتری داشته باشه؟ کدوم کشاورز میتونه کشاورزی بیشتری بکنه؟ اینها برنامه‌های عقیدتی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و مردم اونها رو خیلی خوب میشناسن. ولی دلیل اینکه آمریکا اقداماتش رو به صورت پلکانی در قبال جمهوری اسلامی انجام میده، ضمن اینکه میخواد مجالی برای قطع نشدن مسیر تأمین نیازهای واقعی مردم همچنان باقی بمونه، یک تاکتیک سیاسی در مناسبات بین الملل رو هم دنبال میکنه و اون جلب ائتلاف. در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی اروپایی ها و آمریکایی ها همیشه در جبهه های سیاست خارجی اتحاد سیاسی داشتند. در مورد برجام این اتحاد تا حدی حداقل در ظاهر نقض شده و علت شاید بودن کسانی مثل خانم مدیرینی که به چپ سیاست اروپا متعلقه و اونها حفظ برجام رو در جهت منافع امنیتی اروپایی ها تجویز می‌کردن.
همین نکته هم آقای تقی‌زاده همین نکته رو اگر دقت کنیم یه اشاره هم بهش شد که برداشت متفاوت از برجام میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، ولی باز هم مقام‌های آمریکایی تاکید می‌کنن که نظام تحریم‌ها کارساز خواهد بود حتی با این تفاوت برداشتی که وجود داره. شما تا چه اندازه محتمل میدونید که این نظام تحریم بتونه کارساز باشه در چنین شرایطی؟
اینو ما در صحبت‌های آقای منوچین وزیر خزانه داری امروز شنیدیم، یعنی وقتی اشاره میشه به خروج علارغم تمایل اتحادیه اروپا از بعد سیاسی برای نگه داشتن برجام، شرکت‌های اروپایی، مؤسسات سرمایه‌گذاری اروپایی، شرکت‌هایی که در امور تولید نفت و گاز سهیم هستند و خریداران نفت ایران همه از ایران خارج شدند. این نشون میده که اعمال تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام نتیجه مثبت داده، ولی برای رسیدن به نتایج بیشتر نوع ائتلاف سیاسی با اروپا ضروریه و این ائتلاف سیاسی دادن امتیازهای کوچکی رو هم توجیه میکنه، امتیازهایی که میتونه بخشهای انسان دوستانه سیاست آمریکا رو تامین بکنه. مثلا به اروپایی ها اجازه بدن که ایران همچنان در سویفت که یک سیستم بین بانکی برای تایید مبادلات خارجی هست همچنان باقی بمونه، در حالی که آمریکا میتونست به قیمت ناراضی کردن بیشتر اروپا فشار بیاره و ایران رو بخواد از سوئیس خارج بکنه، چنان که در دوره اوباما این تصمیم گرفته شد. به این علت سیاستی پخته، سیاستی محاسبه شده و سیاستی در جهت ایجاد ائتلاف بیشتر با اروپا و بقیه شریک‌های تجاری خارجی ایران در ماه‌ها و سال آینده.
آقای علوی اجازه بدید از شما این سوال رو بپرسم که صحبت‌ها رو شنیدیم در مورد برداشت متفاوت از برجام که بین اتحادیه اروپا وجود داره و ایالات متحده آمریکا و مخالفتی که اروپایی‌ها دارن با بازگشت تحریم‌ها، اما اونها از یک سازوکار ویژه صحبت می‌کنن در برابر این که ایالات متحده آمریکا از نظام تحریم‌ها میگه که میتونه کارساز باشه. آیا اون ساز و کار ویژه نمیتونه نظام تحریم هایی رو که ایالات متحده دنبال میکنه فاقد کارایی لازم بکنه؟
خب اون اون به اصطلاح مکانیزم ویژه‌ای که در نظر بود حتی در مرحله عملی هم هنوز موفق نبوده، یعنی اینکه هیچ کشوری از کشورهای اروپایی حاضر نشده بپذیره که اون مکانیزم به اصطلاح مسدود سازی تحریم ها در اون کشور اجرایی بشه. و بعد در همین روزهایی که به اصطلاح در روزهای گذشته ما نگاهی بیاندازیم به اظهارات مدیران شرکت های بزرگ اروپایی، اونها هم اظهار ناامیدی کردن و اونها گفتن که حاضر نیستن هزینه های همراهی با دولت مردان رو بپذیرن.